أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مبحث مجرای اصالت الاشتغال و احتیاط بحث به اینجا رسید که چه مورد مورد متباینین باشد اطراف شبهه و چه اقل و اکثر ارتباطی باشد مجرای اصالت الاشتغال است، چرا که اشتغال یقینی براءت یقینی می طلبد و لذا باید در اطراف شبهه احتیاط کرد و بر اساس اصالت الاحتیاط و الاشتغال از اطراف شبهه تحریمی اجتناب کرد و اطراف شبهه وجوبیه رو انجام داد. اگر اطراف شبهه وجوبیه است، بین نماز ظهر و جمعه هست، باید اتیان کرد بنابر احتیاط تا اینکه این فراغت ذمه در کنار اون اشتغال ذمه حاصل شود. و اگر شبه تحریمی است، باید از این عناین مشتبه به وجود حرمت درش با علم اجمالی اجتناب کرد تا فراغت ذمه در اون اشتغال ذمه انسان حاصل شود. مطلب به اینجا رسید که اگر اطراف شبهه به اضطرار و عدم ابتلا از اطراف شبهه بعضن کاسته شد، شما مستر شدی، حدیث رفع چه مکره باشید چه مضطر باشید، مرتکب شدید و یکی از اطراف شبهه تحریمیه رو اقدام کردید، از تشنگی می‌مردم، حدیث رفع و حدیث نفی حرج من را مضطری دانست که می توانم یکی از این عناهای پنجگانه رو یکیش رو مایع در اون رو شرب کنم. خب اینجا علم اجمالی داشتم که در این پنج عنا حتما یکی خمره، من همین که یکی رو شرب کردم اون علم اجمالی من دوچار مشکل شد. تو اون چهار تای بقیه بعدن دیگه من علم اجمالی ندارم، میشه شک بدوی دیگه. یحتمل اون موردی که به اضطرار نوشیدم همون خمر بوده، اگر قابل تشخیص نباشد، اگر قابل تشخیص باشد که همون وقتی که شروع میکنم به نوشیدن متوجه میشم اگر این شبهه باقی بماند. در اطراف شبهه غیر محصور هم فرمودن شما بر اساس اصالت الاشتغال باید از همه اجتناب میکردی، اما یه مانعی وجود داشت و اون اخلال در نظام اجتماعی و اقتصادی. اون مانع میگفت در شبهه غیر محصوره اشکالی نداره، ولذا مرحوم آخوند خراسانی میگفت اون مانع فعلیت را در شبهات غیر محصوره از بین میبره. وقتی فعلیت از بین رفت، او وقت یکی از اون مراحل چارگانه تکلیف از بین میره، تنجزش از بین میره، آدم میتونه مرتکب بشه شبهه غیر محصوره را. خب بحث الان بین فقها و اصولیین همه اینجاست که وقتی شما چه در شبهه محصوره چه در شبهه غیر محصوره مجاز شدی یکی دوتا رو مصرف کردی، آیا بقیهش رو میتونی همش رو مرتکب بشی یا نه؟ اینجا باید بحث رو تقسیم کرد، ما بقیه شبهه محصوره و ما بقیه شبهه غیر محصوره دو جور قابل تصوره. یکی این که بعضیش رو انسان مرتکب بشه، این رو فقها گفتن طور نیست، برای اینکه علم اجمالی که نداری، شما 5 تا ضعف داشتی، یکیش به اضطرار یا به عدم ابتلا یا به این که بچه اومد پاش زد تو این ظرف شکست همه ریخت، قابل درکم برات نیست که این خمر بود یا خیر. علم اجمالی شما از می رفت تو ارتکاب بقیه، تو ارتکاب بعضش اکثر فقها میگن مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه شما علم اجمالی نداری. در اطراف شبهه غیر محصوره هم همینطوره، اونجا هم شما اصالت الاشتغال دیگه جاری نمی کنی، برای اینکه اطراف شبهه غیر محصوره رو مانع داشت، اخلال در نظام اقتصادی اجازه داد بعضی رو مرتکب شی. خب بعضیش بعض دیگه چطور؟ در حد بعض مشکل نداری. انما الکلام در این دو صورت، یعنی در صورت شبهه محصوره و غیر محصوره، اینه که بخوای همه را مرتکب بشوی. جان کلام امروز اینجاست، ببینیم به کجا میرسیم. یعنی در شبهه غیر محصوره بخوای از همه قصابهای تو شهر که شبهه غیر محصوره بود و یه گوسفنداشون میته بود، از همهشون گوشت بخری، و در شبهه محصوره بخوای این 4 تا اناء باقی مانده رو کامل مصرف کنی، اون یکشم کردی، فرض اینه که اون یکی هم به اضطرار مرتکب شد، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا بحث مخالفت قطعیه رو مطرح کردن، مثل امام قدس سر رو و جمعی از فقها میگن اینجا دیگه آدم یقین میکنه اون چیزی که مبغوض خدا بود رو انجام داده، هم در محصوره هم در غیر محصوره، نه در صورت عدم ابتلا، در صورتی که به اضطرار اون یکیشو انجام داده. یعنی در این محصوره 5 تا ظرف بود، از تشنگی داشتی هلاک میشدی، یکی از ظرفا رو برداشتی از باب نفی ضرر و نفی حرج و نجات جان خودت یه ظرفا رو نوشیدی. فقها مثل امام میفرمان اگه 4 تا دیگر هم نوشیدی، یقین میکنی که اون چه که حرام بود و نوشید، اون چه که نجس بود و نوشید، آنچه که مبغوض بود رو انجام داد. مخالفین این نظر میگن شما اگر اون یکی رو به اضطرار نوشیدی که حرام نبود، حرام نبود دیگه. اون چه که به اصرار نوشیدی مجاز بودی، برا تو حرام نبود. حالا این چهار تا دیگه هم معلوم نیست که خمر باشه، کجاش مخالفت قطعیت؟ مثل آیت الله مظاهری ایشون میگه که اصلا بقیهش هم حرمت نداره، برای اینکه تو علم به نجاست نداری، که علم اجمالی هم نداری. امثال مثل امام قدس سر رو میگن بالاخره ما که میدانیم که نهی کرد شاره، این نهیش هم برای چی برداشته شد؟ برای اضطرار. خب این چهار تا زردیه که برمی داری می نوشی بازم اضطرار داری؟ اضطرار نداری دیگه، اجتناب کن، متجردی نشو نسبت به محرمات الهی، لذا احتیاط میکنن. اینها احتیاط میکنن و میگن در این. بنابراین از بین این دو قول واقعا این نظر، نظر محتاطانه و درستی است که انسان در شبهات تحریمیه که علم اجمالی دارد، چه محصوره چه غیر محصوره، ما بقی رو همه رو مرتکب نشه، که متجری نشه. آقا خوف تجری که هست، نباید انسان بی اعتنا باشه به این مباحث. بالاخره شما از تمام قصابا میخوای بری گوشت بخری، خب یکیش که میته بود. درسته که چون شبهه غیر محصور اخلال در نظام بود گفتن برو بخر، اما اخلال در نظام میگه برو از همشون هم بخر بخور. اینو توجه کنید، این نکته خیلی مهمه. آقا در شبهه غیر محصور چه چیزی موجب شد که شما بری از قصاب داخل شهر یا داخل شهر گوشت بخری؟ نیاز داشتی شما؟ نمیشه هزار تا قصاب رو تحریم کرد که؟ اخلال در نظام اقتصادیه. خب حالا این دلیل اخلال در نظام اقتصادی یعنی که تو بری هر هزار تا قصاب ازشون گوشت بگیری بخوری؟ نه، باید ببینیم اون چیزی که اخلال در نظام میشد به همون اندازه بسنده بشه. آقا هر بدبختی دوروبر این قصاب میخواست بره گوشت روزشو بخره بخوره، تو میخواستی بگی هزار تا قصاب همه گوشتشون حرامن، شاره گفت اخلال در نظام سیاسی اقتصادی نکن، یعنی هر محلهی بتونن برن گوشتشون رو بخرن. اما کی شاره گفت تو را بیفتی تو قوم در تمام هزار تا قصاب گوشت بخری؟ کی شاره هم چیزی گفت؟ در شبهه محصوره شارع گفت که تو مستر شدی، تو مکره شدی، یکیشا خوردی، نوش جون طوری نیست. اما چه گفت برو چهار تا دیگه شم بخور؟ بله، حالا یکی دو تا دیگه شم چون علم اجمالی نداشتی دیگه میتونی بخوری، اما چه گفت برو همشو بخور؟ این همشو بخور یعنی تجربیه در مقابل حق تعالی. بنابراین این نظر، نظر منصفانه است و نظر درست است که امام قدس سره داده، که در ما بقیه شبهه محصوره که یکیش به اضطرار مصرف شد و در ما بقیه اطراف شبهه محصوره انسان تجربه نکنه بخواد همه رو مرتکب بشه. این خوف مخالفت قطعیه است. ولو شما دو تا چهار تا ممکنه خدشه کنی بگی آقا این مخالفت قطعیه نیست. چرا مخالفت قطعیه نیست؟ برای اینکه در شبهه غیر محصوره خودش گفته بود برید استفاده کنید، اما آخه گفته بود چطوری استفاده کنید؟ گفته بود هر محله‌ای برید از قصابش بخرید، کی گفته بود تو بری از هزار نفر گوشت بخرید؟ در شبهه محصورش هم گفته بود حالا مستر شدی یک شب بخور، بقیه هم از علم اجمالی افتاد، ولی کی گفت برو همشو بخور که مطمئن بشی اون خمره رو خوردی؟ این خیلی مهمه. لذا این نظر نظر صائبیست. یه مطلبی باقی میمونه اینجا، این مطلب خیلی خوبه گفته بشه برای شما، به درد خیلی جاها میخوره. من میخواستم مطرح نکنم اما دیدم حیفه که این مطلب مطرح نشه، و اون این، ببینید یک سری روایاتی دارید که یکیش رو اگه یادتون باشه راجع به جبن بود، در همین بحث اطعمه و اشربه خوندید که از امام علیه السلام سوال میکنه آقا من چیکار کنم، جبن بخورم یا نخورم؟ یا اطراف شبهه رو میگه چیکار کنم؟ حضرت میفرمان اینم مثل جبنه، اطراف شبهه یادتون بیارم، مثل اونجایی که یک حیوانی با شیر خنزیر بزرگ شد، بعد فرار کرد رفت و گوسفندا گمش کردی، مثل اونجا. امام فرمود این مثل جبنه. جبن دو نوعه، یه نوعش با اجزاء میته جبن میشه، بخشی از جبن و پنیر هم با سرکه جبن میشه، شیر رو میگلونن سرکه رو بهش میزنن میشه جبن، حالت بریدگی پیدا میکنه، میرزن تو پارچه آبش گرفته میشه، میشه جبن پنیر. ولی یه بخشش هم یک جزء از بدن حتی حیوان میته رو، اون نوزادی که میت است، گوسفند رو که سر میبرن، اون بچه داخل شکمش اگه مرده باشه حتی یه چیزی تو شکمشه که اون وقتی به شیر میزنی پنیر میشه، خب بعضی به وسیله اون پنیر درست میکردن. امام علیه السلام فرمودن این گله گوسفندی که یکیش با شیر خنزیر بزرگ شده و نمیدونی تشخیص بدی، این مثل جبنه، استفاده کن طور نیست. یا روایاتی که میگه که هر چیزی که هم حرام داشت هم حلال، فهو لک حلال، مگر اینکه حرمتش رو یقین کنی. این رو روایاتش رو امام هم نقل کردن در تقریرات درس خارج اصول امام که مرحوم آیت الله عظمای فاضل نوشتن به نام معتمد الاصول، جلد دوم صفحه 88. یعنی اذا عرفت ذالک فعلم انما یدل بظاهره من الروایات علی ترخیص فی اطراف العلم الاجمالی کثیر. بعضی روایات رو داریم، این روایات مثل این که حضرت دارد که معاویه ابن عمار، البته روایت مرسله است، میگه کنت عند ابی جعفر علیه السلام خدمت امام بودم، فسأله رجل عن الجبن، یه مردی از امام راجع به پنیر سوال کرد، حضرت فرمودن که قال ابو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی سأخبرک عن الجبن و غیره. حضرت فرمودن که وقتی توضیح داد گفت آقا پنیر خوردید، حالا هست روایاتش، گفتن چطور، برو بگیر یه مقدارش رو بیاد ببینید چیه. بعد حضرت فرمودن انه لطعام یعجبنی، عجیب طعامیه. بعد فرمودن سأخبرو که عن الجبن و غیره، من به زودی براتون همه چیز رو روشن میکنم. بعد حضرت فرمودن که کل شیء فیه الحلال والحرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام فتدعه بعینه. حضرت فرمودن هر چیزی که حلال و حرام داشت برات مشتبهه که بالاخره این حرام یا حلال، مثل جبن که هم نوع حرامش نزدش هست هم غیرش. این فهو لك حلال، این برای تو حلاله مگر اینکه نوع حرامش رو بشناسی و فتدعه. بعضی اومدن به این روایت استدلال کردن، گفتن آقا اطراف علم اجمالی که شما گفتید اصالت احتیاط جاری میکنیم، اطراف علم اجمالی مگه شبهه نیست؟ بله. آقا این پنج انا شبهه هست، هر کدوم رو دست میذاری روش، یمکن ان یکون خمرن و یمکن ان یکون خلن، پس هر کدوم یمکن ان یکون حراما و یمکن ان یکون حلالا. و حضرت فرمودن کل شیء فیه الحلال والحرام فهو لك حلال. اینجا مگه علم اجمالی نداری؟ این روایت میگه حلاله، از اینجور استدلال کرد. امام قدس سره بیان بسیار زیبایی دارن، میگن این که منظور اینجا نیست، این منظور یک شیئی است که اون شیء به لحاظی حرام است و به لحاظی حرام نیست. اینجا شما میدانی که هم حرام هست هم حلال، اونجا یک شیئی است که این یمکن از نوع حرامش باشه یمکن که از نوع حلالش باشه. مثلا تو بازار مسلمی، تو بازار مسلمی رفتی ماهی بخری، ماهی پاک کرده، گوشت لخم لخم، اصلا معلوم نیست که این نوع ماهی حلال گوشته یا نوع حرام گوشته. حضرت فرمودن اینجا بازار مسلمینه، تو بگو حلاله. بله، اگه تو این ماهیه ماهی فروش از رنگ شناختی که این سگ ماهیه، بله اونا تدق بندازد. این چه ربطی به اینجا داره که پنج اناه، بعضیش سرکه است بعضیش خمر است، تو نمیدونی کدام خمره، اون اصلا با این فرق میکنه، اون اصلا اطراف علم اجمالی نیست. شما در مغازه ماهی فروش که میری علم اجمالی به وجود ماهی حرام نداری، مگه علم اجمالی داری به وجود ماهی حرام؟ اونجا اصلا اینطور نیست، اصل بر صحت کار این ماهی فروش. میگه آقای ماهی فروش این ماهی ها که پوستش رو کندی و گوشت لخمش رو گذاشتی اینا فلس داره؟ میگه بله آقا خودم کندم، فلسش رو خودم کندم. حالا رفتی در یک شهر دیگه که ماهی فروش رو نمیشناسی، تو بازار مسلمی ماهی ها رو چیده، این آقا اصل اینه که ماهی ها همش درسته، بخر برو بخور اشکال هم نداره. بله اگر تو کارشناسی از رنگ این ماهی و نگاه به ماهی فهمیدی این سگ ماهیه، بله فتدع روایت اینو میگه، اصلا مورد روایت اینجا نیست. بنابراین یه روایت دیگه هم از حالا این مرسله معاویه ابن عمار که امام در سندش هم حق هم دارن، میگن اصلا مرسله است، تو اصلا به مرسله نمیتونی. یه روایت دیگه هم نقل میکنن از عبدالله ابن سنان، اونم همین این همین روایته، کل شیء فیه حلال و حرامان فهوعدک حلال ابدا. ماهی ها رو میبینی که هم سگ ماهی تو ماهی هست، هم شیر ماهی تو ماهی هست، هم حلوا ماهی هست تو، هم سنگسر هست. بعد الان نمیدونی اینا کدوماشه. فهوعدک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. بله شما رفتی تو بازار کفار، اونجا این جریان نداره، اونجا باید احراز تزکیه بکنی. ولی مو بله کجا علم اجمالی داری؟ شما این نه اجازه بدید، این پنج انا رو علم اجمالی دارید، اما دو کن قصده رو کجاش علم اجمالی دارید؟ ندارید علم اجمالی؟ اصلا علم ندارید، شکه. آقا علم نداری، شک داری، اون علم نیست. اینجا قسم فرقش همینه، در این اطراف شبهه محصوره قسم حضرت عباس میخوری که یکیش خمره، تو تمام قصه‌های قم هم قسم میخوری که یک گوسفندشون میت هست. خب اما تو این پنیرا چطور میتونی قسم بخوری یکیش از اون نوع حرامه؟ از کجا قسم میخوری؟ چی گفتی؟ نه میدونست، نه اطلاعاتی داشت که گاهی پنیرا را، نه این فهم کنه با علم. ببینید میگه بعضی ها پنیرا را با این چیز درست میکنن، بعضی با این چیز. خب نه اجازه بدید، بعد رفته در این مغازه پنیر خریده، آیا در این مغازه که میره پنیر میخره شک داره که از اون نوع باشه، یا علم اجمالی داره تو این پنیران نوع حرامش هم هست؟ علم اجمالی نداره، دقت کنی، علم اجمالی نداره. تو شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره قسم حضرت عباس میخورید شما. الان شما را بیفتید برید در مغازه لبنیاتی، خب لبنیاتی یعنی اینا که فروشندن دیگه، نه ماسبند. خب شما شک دارید رو مایه پنیر که آیا سرکه است یا موادایی که از داروخونه میگیرن، آیا علم اجمالی داری که موادایی داروخونه است؟ میفروشن دیگه، یه گردیه داروخونه میفروشه، میرید میخرید میزنید بشید. آیا این پنیر رو که الان میرید میخرید شک دارید که اون آتوشه، یا علم اجمالی دارید؟ شک دارید. با اون که در اون پنج انا قسم حضرت عباس میخوردی، گفتی آقا یکیش خمره ها، تو این هزار تا گوسفند یکیش میتس ها، من علم دارم، خودم دیدم. اما در این پنیر ها اینطور نیست، این اتفاق نیفته. تو ماهی هم همینطوره. بله اگر شما در یک صورت علم اجمالی دارید، شما میدانید که یکی از منابعی که این آقا امروز پنیر آورده از نوع حرامش رو براش میارن، این علم اجمالی، این آقا قبول داری. اما کلن کل شیء فیه الحلال والحرام فهو لک حلالون، یعنی در شک بدوی. اصلا یادتونه در مبانی اصالت البراءه این روایات رو استدلال کردن بهش، در براءت در شک بدوی این ادله رو، یادتونه که یکیش رفعه بود، یکیش کل شیء لک حلال حتی تعلم انه به حرامون به عینه،
یکیش هم کل شیئن لکه مطلق حتی یرد فیه نهر. اینا همه ادله براءت بود دیگه. امام میفرمود بابا این روایات که من معلوم هستن چیه، برای چی استدلال میکنی به اطراف علم اجمالی؟ خیلی جالبه آیت الله مظاهری در رد این مبحث که اگه همه اطراف شبهه رو استفاده کردیم مخالفت قطعیه نشده، ایشون میگه که برای اینکه هر کدام رو جدا جدا نمیتونم بگم این حرامه. خب ما هم این حرف رو میزنیم، اما همش با هم میتونیم بگیم فیه حرامون قطعا یا نه؟ وقتی تونستم بگم با چه جرأتی من اجازه میدم که مرتکب بشم؟ ایشون میفرماد خب یکیشه که مستر بودی، خب مستر باشم، بقیه مستر بودن؟ جواب اون آقایونی که میگن یکیش به اضطرار برداشته شد، آقا قبول داریم، آیا بقیهش هم مستردی که همشو بخوری؟ اگه مستردی که بخور نشو جونه، بس اونجایی که همشو مستر نیستی، یکیش مستر بودی، چهار تا دیگه رو چرا خوردی؟ میگه علم اجمالیم منحل شد به علم به شک بدوی و علم تفس. خیلی خوب، ما که حرف داریم توی این که میگی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، میشه بفرمان علم تفصیلی دون کو؟ علم تفصیلی نداری اینجا؟ الان شما پنج تا انا اینجا، یکیش را آقا به استرار مستر بودید خوردید، این که میگید علم اجمالی ما منحل شد به شک بدوی و علم تفصیلی، شک بدویشو قبول داریم، تو این چهارتا دیگه قسم حضرت عباس نمیتونی بخوری، اما علم تفصیلی کو؟ علم تفصیلی نداری؟ نه چه تفصیل؟ فقط شما مجاز شدی، اما در این که اینا دیگه خمر نباشه اثری داره؟ اثری نداره؟ اون یکی که شما خوردی یمکن ان یکونه، بله در یک جا تبدیل میشه و اون چی؟ شما خوردی رفت پایین، سکران حاصل شد. اینجا قبول دارم علم اجمالی به خوردن شما تبدیل شد به علم تفصیلی و شک بدوی. علم تفصیلی پیدا کردی که اونی که خوردی سکران داشت فهم بود بقیه، اما اگه نفهمیدی چی؟ اگه مثل بعضی راننده ها بودی که 2 کیلو و 2 لیترش هم بخورن مست نمیشن، اگه نفهمیدی چی؟ کو علم تفصیلی؟ لذا استدلال اونهایی که میگن آقا بخور همه رو نوش و جونت هیچ اشکال نداره، فی غایت الضعف، و استدلال امام فی غایت القوه. ببینید امام چی میفرمان؟ امام میفرمان که فنقدح، صفحه 91 از معتمد الاصول، فنقدح من جمیع ما ذکرنا، این آیات و این روایات و شبهه محصوره و غیر محصوره و همه رو گفتیم، ان اصالت الهلیه لا تجری فی موارد شبهت المحصوره. این اصالت الهلیه که از کل شیء لک حلال گفت فلک حلال، اینو نمیتونه اجرا کنه. و کذا ادلت و اصالت البراءه، یعنی نه فهو لک حلال رو میتونی، نه رفع عن امتی تسعه رو میتونی. و کذا ادلت و اصالت البراءه، یعنی رفع عن امتی رو هم نمیتونی بیاری. لعنه مفاده ها هو جعل و توسعه للناس و عدم تضییق علیهم فی موارد جعل و عدم العلم. خدا میخواسته اخلال سیاسی اقتصادی نشه، این بیچاره ها اطراف این قصاب ها، این هزار تا قصاب قوم، میخواسته خدا اینا هم قصاب ها کارشون نخوابه، بیچاره ها به خیلیدون چقدر درآمد دارن قصاب، جدا دارم عرض کنم، گذشت اون زمان ها که الان درآمد نداره این کاسبی ها، کاسبی های کاذب درآمد داره، پا درد دل اینا که بنشینی میبینی یه قوت بخور و نمیری گیرش میاد، میخواسته توسعه بده از باب سمحه و سهله، میخواسته بر مسلمین سخت نگیره. گفته آقا این 1000 تا قصاب و محله هاشون برن گوشت بخرن طول نیست، شما هم اینجا مستر شدی یک شخوردی دیگه، علم اجمالی دیگه برطرف شد، به استرارم طول نیست. اگه یکی این آرم یه بچه زد پاشد توش ریخت دیگه، بقیهش علم اجمالی نداری میتونی مصرف کنی. خب این توسعه داده. و حکم شبهت المحصوره معلومه، حکم معلومه. آقا یکیش خمره، تعارف دارم با خودم، این 5 انا یکیش خمره، بابا قسم حضرت عباس هم میخورم، فی اهداها الخمر موجود، مگه میتونم کشکی بخورم؟ آقا یک شب استراحت کنم بقیهش هم بخور بره. چی بخور بره؟ و به عبارت اخرى لا یجتمع الترخیص فی جمیع الاطراف مع العلم به عدم رخصت فی بعضا. آقا شما علم اجمالی داری که تو این 5 تا یکشا رخصت نداری، یکشا نباید بخوری، حالا به استراد یکشا خوردی چه بسا تو بقیهش باشه، چرا همه شا میری میخوری؟ خواستی بخوری یکشا باز بذار کنار از اینا، همه شا نخور. لا یجتمع الترخیص فی جمیع الاطراف مع العلم به عدم رخصت فی بعضها اجمالا. بعد علم تو اجمالیه، بعد کان مورد ترخیص هو صورت الجهل و عدم العلم. آقا مورد ترخیص تو عدم العلم یا اضطراره؟ خب اون که تمام شد، اما اگه علم به وجود حرمت داشتی، مثل این که از هر 1000 قصاب لجبازی کنی بگی من میخوام سور حج بدم، میخوام از 1000 تا قصاب از هر کدوم یه کیلو گوشت بخرم، خب اینجا داری دهنکجی میکنی، تجری میکنی، تو علم داشتی به این که یکی اینا میت هست. و لذا امام میفرماد این اصلا کار درستی نیست. و در باقی مانده شبهه محصوره و باقی مانده شبهه غیر محصوره همه رو بخوای مرتکب بشی، در صورتی که استرار داشتی بعضی رو مصرف کردی بقیه رو هم بخوای اصرار بکنی، این مخالفت قطعی است، این تجری است و به نظر ما خلاف احتیاطه. و صلی الله علی محمد و آله. Wow.